مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته از جانب شما و به خاطر شما فراهم شده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من از آمریکا باهاتون تماس میگیرم. 31 سال و نیمم هست. فرزند دوم یک خانواده، دو فرزنده هستم. یک خواهر از خودم 2 سال و 10 ماه بزرگتر دارم. دانشجوی رشته دکترای عمران هستم. الان 4 سال اومدم آمریکا. و من خواستم دفعه دومم باهاتون تماس میگیرم. دفعه قبل خواستم بگم دوره بلوغ سختی داشتم به دلیل اینکه خیلی چاق بودم و دختر خیال پردازی بودم، ولی از نظر تحصیلی آدم باهوشی محسوب میشدم. هیچ وقت هیچ رابطه ای نرفتم تا 1.5 سال پیش که توی آمریکا بودم. اون موقعی رابطه ای شروع کردم با یه آقایی که از من 3 سال کوچیک‌تر بود. دوباره اول با هم دیگه رفتیم بیرون. متاسفانه من ذهن خیال پرداز و غیر واقع بینانه‌ای داشتم توی اون زمان و خیلی ناآگاه بودم. چیزی که شما بار اول که باهاتون تماس گرفتم به من گفتید که تو جنبه‌های دیگه زندگیم خیلی دختر پخته‌ای هستم، ولی تا به روابط احساسی میخوره بسیار آدم خامی هستم. و واقعا که درست گفتید. با این آقا 3 بار بیرون رفتم. برای سبون که بیرون رفتم خیلی ازشون دیگه خوشم اومده بود. یعنی حقیقت اینه که تو ذهنم فکر میکردم دیگه دارم باهاش ازدواج میکنم. خیلی الان میبینم چقدر خام بودم. بار چهارم به من گفتش که، و هر بار منو میدید، بار بعدش 1 ماه بعد، بار بعد، ولی تمام 1 ماه من منتظر بودم با من تماس بگیره. ایشون تک فرزنده خانواده مذهبی بود که پدر و مادرش که سن 22 سالگی از هم جدا شده بودن. من از خانواده مذهبی نیستم. من خانواده خودم خیلی خوب خانواده رو تلقی میکنم. دختری با آزادی خوب، ارتباط خوب با پدر و مادرم و با خواهرم قطعا داشتم. آدمی بودم که از 18 سالگی از شهر خودمون جدا شدم، بلد بودم روی خود پای خودم بایستم، روابط اجتماعی موفقی داشتم.
شما روابط اجتماعی موفقی داشتید، ولی تقریبا تا 30 سالگی با هیچ کس رابطه به عنوان دوست پسر نداشتید؟ چجوری؟ نه. چجوری پدر و مادر خوب و خواهر خوب و رابطه خوب و روابط اجتماعی و دختر باهوش و تو ایران مرد به چه مناسبت در زندگیتون یا دوست پسر چرا نبود؟
آقای دکتر خودم نمیدونم، همیشه یه حالتی داشتم که اصطلاحش اینه که از یک کسی توی ذهنم خوشم میومد و واقعا پام نمیذاشتم جلو. به پدر مادرم هم که میگفتم، همه نگران من بودن و به من میگفتن تو چرا اینطوری هستی، چرا مثلا با کسی رابطه یا شروع نمی کنی. خیلی دوست داری پسری داشتم که خیلی به نزدیک بودن، خیلی با هم راحت بودن. بعدها به من میگفتن از من خوششون میومده، ولی من بهشون اجازه نمیدادم به هم نزدیک بشن. البته اینم باید بگم که سابقه یه رابطه، یعنی تو بچگیم یه بار مورد آزار و اذیت جدی جنسی قرار گرفتم.
خب حالا اون میتونه باشه، چون ببینید معنی نداره من بگم فارسی بلدم ولی دلم نمیخواد با هیچ فارسی زبانی فارسی حرف بزنم. این چجوری ممکنه؟ من بگم که توی خانواده خوب بوده، رابطه پدر مادر و خودم و خواهرم خوب بوده، آدم اجتماعی هستم، بعدم در محیط ایران دانشگاه رفتم، ولی اولین دوست پسرم در 30 سالگی اونم تو امریکا، بعد از اینکه 2.5 سال تو امریکا بودم سرکلش پیدا شده. خب خیلی غیرعادیه. بعدم تازه این دوستم که پیدا شده یه موجود عجیب و غریبی است که یه ماه با من تماس میگرفت و هم دیگه میمنم تو اون یک ماه فرضم بر این بوده که با این ازدواج کنم. آخی عزیز، این یه بچه 3-4 ساله هم در مورد اسباب بازی اینجوری جهان رو تصویر و تصور نمی کنه. یه چیزی خرابه. حالا ماجرای تجاوز جنسی و آزار جنسی یه مقداری روشن میکنه ولی نه کامل. اون تو چه سنی بوده؟
آقا دکتر 6 سالم که بود یک باری من خیلی بد بهش ریفر کردم، چون که من تا 25 سالگی راجبش با کسی حرف نزده بودم. 6 سالم که بود یه روزی رفتم خرید کنم واسه خونه توی مغازه‌ای دم خونمون و مغازه ظهر تابستون بود و کسی توی خیابون نبود. اون آقا منو بغل کرد و خودشو خیلی سفتم فشار داد چندین بار و من خیلی حالم بد شد، خیلی حالم بد شد. ولی یادم میاد که به بچگی هیچ وقت نفهمیدم که چه اتفاقی افتاد، ولی دیگه میترسیدم از دم مغازه اون آقا رد بشم یا به مادر، چون مادر من خیلی آدم سرزنشگری هست و من میترسیدم که به مادرم اینو بگم، چون فکر میکردم الان به من میگه تو چرا رفتی تو مغازه اون، یا مثلا چرا اجازه دادی به من. خودم رو متهم میدیدم و چون اصلا نمیخواستم سرزنش بشم هیچی نگفتم.
خب اونو متوجهم، ولی آخه یه همچین مطلبی گرچه برخی از اوقات ممکنه ولی دلیلی نمیشه که من به یک باره یک برداشتی از رابطه زن و مردی کنم که تا 24 سال بعد ادامه پیدا میکنه و با وجود موضوع ازدواج و حتی درخواست، حالا نمیگم فشار، درخواست خانواده که به هر حال در رو باز بذار روابطی پیدا کن، نه به خاطر دوست پسر و دختری مطمئنم نه، ولی برای ازدواج تو همه رو بستی گذاشتی کنار. خب آخه این یه خبرای دیگه هم هست، چه چیز غیر عادی دیگه ای در شماست؟ مثلا هر چیزی
از اضافه وزنم احتمالاً، چون خیلی اعتماد به نفس منفی داشتم به سن پایین و دوست نداشتم که خودم رو آسیب پذیر کنم. و البته یه سری روابط تجمع و وجه، مثلا با پسرهایی که ازشون خوشم می اومد ولی دوستایی خیلی صمیمی خودم می کردمشون، در حدی که اصلا دیگه حتی اونا فکرشم نکنن که من چقدر دوستشون دارم. یعنی اصلا خیلی خیلی این تجربه رو داشتم تو دوران پایین، مثلا تو دهه 20 زندگیم خیلی این تجربه رو داشتم و خب خیلی هم چاق شده بودم. 60 کیلو بودم 18 سالگیم که بعد 30 کیلوشو تو 19 سالگی کم کردم و 10 کیلوشو توی 29 سالگیم کم کردم.
خب البته حالا وزنم باز یه مطلبی رو روشن میکنه. خب حالا این آقا داستانش یه سال و نیم اگر همونه، این ماهی یه دفعه اصلا چه معنایی داره و چی شد؟
بعد از بار سوم یه بار از من پرسید که تو دوست پسر داری؟ بعد من بهش گفتم این چه سوالیه، تو مگه دوست دختر داری؟ گفتش که آره من توی رابطه آن و آف هستم. گفتم خب الان چرا پس با من اومدی بیرون؟ گفت حالا بذار ببینم واسه توضیح میدم. وقتی که منو دید واسم توضیح داد که آره من به سن 18 سالگی با یه دختری تو 4 ساله لیسانسم دوست بودم، بعد از 4 ساله لیسانسم با اون به هم زدم، با یه خانم 12 سال از خودم بزرگتر دوست شدم، 2 سال بعد با اون خانم به هم زدم، بعدم که اومدم توی این شهر توی آمریکا با یه دختر 5 سال از خودم بزرگتر دوست شدم، ولی خب اون با هم به هم زد و حالا خیلی توضیح خاصی نداد، ولی گفتش که وقتی تو رو واسه بار اول دیدم تو رابطه نبودم، ولی خب متاسفانه رابطه ما آن و آف شده. خلاصه من اصلا کلن اون موقع اصلا نمیتونستم، اون جایی که مغز من بود مثلا اصلا برگردم، اصلا هم هیچی نمیدونستم، یه بچه 5 ساله بودم از نظر واقعا خامی و همه اینها. خلاصه یه آقا به من گفت من میرم رابطه رو تموم میکنم. من گفتم تو رابطه رو تموم نکردی، هم دیگر رو نمیبینیم. بعد از چند وقتی اومد گفت من با اون خانم به هم زدم و اومده من گفتش که چه رابطه ای الان تو میخوای داشته باشی؟ گفتم من تو رابطه کجوال پامو نمیذارم، بخواد که اگه قراره در انتها تموم بشه خبم یه ابتدا تموم بشه. آقا دکتر 5 ماه این آقا با من معاشرت میکرد و به خصوص که خیلی ترسیده بود که من تا حالا رابطه جنسی نداشتم و باورم نمیکرد، چون من دختر خیلی شلوغ و شیطون و اجتماعی و حالا چه میدونم آدمی هستم که توجه جلب میکنم و خیلی براش عجیب بود که الان من اینم و خب شاید چون مذهبی بود به نظرش جالب اومده بود این قضیه. بعد از 5 ماه اومده من گفتش که بیا دوست معمولی باشیم. من بهش گفتم چه دوست معمولی؟ اصلا معنی نمیده بعد از رابطه ای که ما داشتیم تو بخوای با من دوست معمولی باشی. خلاصه چند وقتی کجدار و مریض هی مثلا بهم زنگ میزد میگفت هم دیگه رو ببینیم، بعدش میگفتم تو که با من تموم کردی چرا میخوای همو ببینیم. خلاصه 2-3 بارم آقای دکتر منو با هم دیگه باز بیرون رفتیم بعد از این قضیه، ولی همچنان در ارتباط بودیم. 7 ماهی که ذهن من تمام مشغوله اینی که من دارم با زندگی خودم چی کار میکنم، این آقا چقدر تکلیفش نامعلومه، من چرا. خلاصه آقای دکتر در انتها یه روزی قرار بود بریم بیرون، نیومد و من دیگه بهش گفتم من هیچ وقت باهات نمیام بیرون و نرفتم، ولی هر وقت با من تماس میگرفت یه پیغام میداد. من تا 3 روز بهش پیغام میدادم دیگه جوابمو نمیداد و بعد از 3 روز که من تمام 3 روز آزار میدیدم به من میگفتش که ببخشید من نتونستم جوابتو بدم. و در انتها دیگه من رها کردم این قضیه رو تا اینکه توی ماه جولای بود که یه آقای دیگه ای که من دیگه مثلا اومده بودم شکم سیدی های شماره گرفتن، اصلا با یه شتابی شروع کردم خودم رو سعی کردم ایژوکیت کنم و باگای خودم رو پیدا کنم که من چه اتفاقی برای من افتاده که من انقدر خامم، چرا انقدر عجیبم. من حقیقتش اینه که اصلا انقدر آزموده نشده بودم که نمیدونستم چرا انقدر خامم. با یه آقای دیگه ای آشنا شدم و آقا به نظر من در معمولی اومد، از من 3 سال بزرگتر بود و مثلا من هی می دیدم که چقدر عجیب بوده اون قضیه. مثلا هر از روزی که با هم رفتیم بیرون هفته ای 2-3 بار ما هم دیگر رو می دیدیم و رابطه جنسی بهش گفتم که من اصلا الان شتابی ندارم، ولی آقای دکتر من اویلیبل نبودم، ایموشنالی اویلیبل نبودم. من تمام مدت دلم می خواست که تو ذهن خودم احساس کنم که دوست داشته شدم و اونی که انقدر من بی‌محلی کرد و در انتها اینجوری منو کنار گذاشت، من به وسیله آدم های خوب دیگه اون بیرون دوست داشته میشم. خلاصه در انتها یه روزی به این آقا راجبه رابطه ازش پرسیدم که بعد از 3 هفته که با هم دیگه معاشرت کردیم، یه روزی تو حرفاش به من گفتش که تو خیلی دختر عاقل و پخته ای هستی، که البته این چیزی بود که اون آقای اولی هم به من میگفت و خیلی دختر عاقل و پخته ای هستی، ولی من مثل پسر 34 ساله نیستم، مثلا من اصلا نمیتونم به ازدواج فکر کنم. تا اینو گفتش گفتم چه چیز خوبی گفتی، به خاطری که من راجع به رابطه قبلی هم بهت گفتم من مشکلم این بود که تو روابط کژوال نمیرم، ولی این بعد تکلیفش زود معلوم بشه. و بعد این آقا چند بار اینجوری کرد که نه، و من دیدم آقا دکتر داره بازی در میاره، باهاش به هم زدم و بلا فاصله به طرز مریضی و واقعا وحشتناکی من برگشتم به آقای اول که هی به زنگ زدم و اونم به هم زنگ میزد. یعنی این مدتی که این آقا من با آقای دوم در تماس بودم، این آقا مثلا دو هفته ای ماهی یه بار با هم تماس میگره و من جواب نمیدادم. یه هفته قبل از اینکه با آقا تموم کنم یه دفعه بهش گفتم من یه رابطه دارم شروع میکنم دیگه با من تماس نگیر و اونم هیچی نگفت. خلاصه وقتی با آقا تموم کردم تمام مدت ذهنم این بود که خب اگه قراره همه پسر رو بیان به من بگن بیا رابطه کژوال داشته باشیم، خب اونو که انقدر دوست داشتم و اونجوری که منو دوست هر جور بودم منو میپذیرفت یا هر جوری که من بودم منو دوست داشت، خیلی احساس دوست داشته شدن توسطش داشتم.
همونی که ما یه دفعه شما رو میدید احساس دوست داشته شدن در اون روش داشتیم.
نه بعد از اون دفعه سوم هفته دوبار هم هفته یه بار دوبار هم دیگر رو میدیدیم و هر روز هم حرف میزدیم بعد از اینی که با هم دیگه در واقع رفت با اون خانوم به هم زد و به من درگشت اون چهار تا ما هفته هر روز با هم حرف میزدیم و هفته یکی دوبار هم رو میدیدیم.
خب آخرش اون دفعه چی شد آخه با بار آخری که دیگه به هم زدی رفتی سراغ این دومی؟
آخرش یه روز هفته یه بار همدیگر رو دیدیم مثلا بعد از مدت ها و بعد یه روز قرار بود همدیگر رو
خب
ببینیم.
خب بیا خب نه همین این احساس آخه تو یه دنیایی میسازی که هیچ ارتباطی با واقعیت ها نداره. مثلا نمیفهمن من فکر برم از یه کره دیگه ای آمده باشی، مریخی، نمیدونم مشتری، یه چیزی، شاید قواعد رفتاری اونجا اینگونه است، ولی با اون اولی اینجوری، دومی این، بعد بلافاسته بری سراغ اون کسی مرا دوست داشته باشن. اوکی روی خط باش عزیز، بس پیموار بشین برگردیم. من که هنوز سر در نیاوردم شخصیت تو چیه، میتونم بفهمم که از یه طرف هیستریانیک و هیجانی و نمایشی هستی، از جانب دیگه به دلایلی یه نگاه غلط ای بسا بیمارگونه‌ای راجب رابطه یا رابطه جنسی داری. حالا یه ذره فکراتو بکن، برگردیم بعد از پیام ها صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ رجبن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. بعدی همراه بفرمید جانم.
آقای دکتر الان ادامه
بدم صحبتم بفرمایید. من میخوام ببینم آخه واقعا شما خودتون راجع به خودتون چی فکر میکنید؟ آخه این نگاه و برداشت در جهت رابطه، شما با حالا به قول خودتون یک اجتماعی هستید، معناش نیست با آدمای مختلفی در ارتباطی، دو دختر باهوش و پخته و نمیدونم اینا هستی دور براتون، هیچ کس شبیه شما رابطه داشته که شما فکر کنید یه ذره شبیه دیگرانی؟
نه.
خب فکر
کنی
چرا؟
آره دکتر اون بخشش که وارد رابطه نشدم فکر میکنم ترسیدم که ضعیف بشم، فکر میکنم یا از رابطه جنسی ترسیدم.
شاید و... ندارم آخه عزیزم، ما در... من میتونم راجبه تو بگم شاید، ولی تو راجبه خودت چی میگی از رابطه جنسی ترسیدم؟ آیا واقعا همچی حالی داری نداری؟ از چیش میترسی؟ موضوع چیه؟
نه تو رابطه دومم که رفتم اونم مثلا احساس کردم، یکی از دلایلی که خیلی سریع تمامش کردم این بود که فکر میکردم نمیخوام جلو برم، نمیدونم مثلا یه حالتی بعدش خیلی از خودم بدم میومد و فکر میکردم که نمیدونم احساس کردم ببینید نمیتونم به تو مثلا هر کسی تجربه خاصی هم ندارم. مثلا با آقای دومی که در ارتباط بودم به من گفتش که تو خیلی آدمی هستی که به آدم محبت رو حس میدی و آدم خوشش میاد، ولی خودم تمام مدتی که با اون آقا بودم حقیقتش اینه که تو ذهنم بهش فحش میدادم، مثلا حتی بعضی این حرفی که میزنم حتما شنو من الان من میخندم، ولی تو ذهنم بهش بد و بیراه میگفتم، میگفتم خیلی بدم میاد فلان، خیلی حتی بد تو ذهنم بهش.
خب علت اونی که میگفتی برای اینکه تو یه فرضی داشتی که اگر من از کسی خوشم بیاد چیزی میشه. ببین من یه دختر خانمی بود که میگو من تو 19 سالگی فرضم این بود که من اگر از یه مردی خوشم بیاد حامله میشم، و به این خاطر وقتی یه مردی رو میدیدم شروع میکردم از نمیدونم ریختش، شکلش، حرف زدنش، خندیدنش، یه چیزی بهانه میگرفتم تو ذهنم، نه اینکه چیزی بگم، و خرابش میکردم برای اینکه فکر میکردم اگر من از این خوشم اومد وقت با این بدبختی چه کنم که حامله میشم. تو هم داری یه حرفایی میزنی که مثل اون که خلوچل بود تو هم خلوچلی. آخه یعنی چی؟ من برگردم بگم که من با یه آدم میرم بیرون دائما دارم تو دلم یه چیزی علیهش میگم؟ خب این فقط وقتی است که نمیخوای مثلا بهش علاقه من بشی یا به خاطر اون فکر میکنی، تو اون وقت اداره و کنترل خودتو از دست میدی، بعد مثل آدمی که تسلیم میشه تسلیم میشی. خب با یه آدمی رفتی بیرون چرا دنبال این میگردی که بگی این چنین و چنانه و او رو تو ذهن خودت خراب کنی که به چه هدفی برسی؟
تو فکر میکردم فکر میکردم اگه که برم توی رابطه جنسی حالات مرحله انتهایی خیلی آینده خیلی بالنربل میشم و نمیخواستم اذیت بشم. بعد دیگه اختیار زندگی من از دستم خارج میشه، نمیتونم منیج کنم زندگی خودمو. یعنی با اون آدم اول اینطوری شدم، یعنی من حتی اون حدی که اون آقا به نزدیک شد که اصلا خیلی حد کمی، یعنی اصلا در حد چه میدونم یه بغل کردنش من تجربه نکرده بودم و اونجا احساس کردم که من چقدر اینجا آسیب پذیر شدم و اون آقا هم هر خیلی حسد بدی این حرفی که میزنم، ولی انگار یه حفره روانی من داشتم که اون آقا اون حفره منو گرفته بود. یعنی مثلا من همیشه احساس میکردم که اوکی من الان دوست خوبیم ولی دوست دختر خوبی نمیشم، ولی اون همش به من این احساس رو میداد که من هرچی هستم خوبم. اون خیلی اذیتم میکرد و خب بعدا هی مرحله به مرحله میدیدم مثلا همزمان که با من بوده میدیدم مثلا مطمئن بودم که رفته به اون آدمی که اول رابطم باهاش بوده، بعد مطمئن بودم الانم با کسی هنوز به من زنگ میزنه. یعنی یه حالتی احساس که میخواد منو نگه داره توی زندگیش و اینکه من براش اصلا نباشم براش خیلی سخته، ولی اینکه بخوام باشم هم نمیتونست اون باشه.
حالا تو من بگو، فرض رو بر این بگیریم که تو از کسی خوشت بیاد، فکر کنی همینقدر که از کسی خوشت آمد تو رضایت میدی به اینکه با کسی رابطه جنسی داشت باشی، این همه آدم از این همه آدم خوششون میاد، حتی ای بس او اصلا نمیدونه نمیفهمه به رو خودشون هم نمیاره، تو چرا فکر میکره اگر از کسی خوشت اومد و گفتی خوبه بعدن تو تسلیم شدی و تمامه، که بعد حالا به آخرش فکر میکنی که بعد از اون اتفاق، خب اون اتفاقیست که تو درست نمیدونی و دوست نداری، اونم میتونم بفهم، ولی چرا به اونجا، چرا من فکر کنم اگر به کسی گفتم سلام گفتم این همون دختر خانم مثلا حامله میشم، چرا؟ یعنی این آخه در ذهن تو چی داره میگذره عزیز؟ چون ببین تو علائم کسی رو نشون میدی که نمیدونم، خیلی این نظر شاید غیر عادیه با این همه اطلاعات کم، ولی مثل آدم اسکیزوافکتیوی، یعنی مثل دیوونه‌ای، یه آدم اسکیزوفرنی چه میکنه؟ یک کسایی میبینه که نیستن، یه چیزایی میشنوه که اصلا حرفی نیست. اسکیزوافکتیو به ما رابطه یه جوری نگاه میکنه بسیار غیر عادی، یعنی اصلا یه چیز عجیب غریبی، یعنی فقط بزنی یه بیماری باشه. اصلا نمیخوام بگم تو حالت اسکیزوافکتیو، چون یه بیماری سنگینیه، ولی نگاه و نظری که داری آخه شبیه هیچ کس نیست عزیز. گفتم تو خودت هم پنج تا یا 50 تا دوست و آشنا و فیلم و نمیدونم کتاب و هرچی داستان تو عمر چنیده باشی شباهتی به تو نداره. چه رابطه اول، چه رابطه دوم، چه نداشتن رابطت تا زمانی که مثلا فرض کن بیای امریکا، بعد با یه آدمی که اوایل مثلا ما یه دفعه تو رو میدیده اسمشو بذاری رابطه، تو اون یک ماه به این موضوع نگاه کنی. خب این درست مثل این که من فکر کنم دو تا آدم الان تو استودیو نشستن، واقعیت نداره.
نه خیلی ذهن خیال پردازی داشتم.
آخه خیال نیست عزیزم، آخه خیال بر تو غلبه میکنه. ببین من الان خیال میکنم که مثلا رفتم تو خیابونم، به مجرد که یزبان حرف بزنه برمیگردم سر واقعیت، یعنی میام اینجا که هستم در یه ارتباط عادی قرار میگیرم، خیال من رفته، خودی که من نرفتم، تو خودت میرفتی و وقتی خودت میری میشه بیماری. این که آدم الان فکر بکنی که دو تا آدم این ور اون ور نشستن خب خیاله، تو الان میتونی فکر کنی که دوستت اومده در خونه در در میزنه، بسیار خوب، ولی اگر تو صدای در رو میشنوی در میزنن میری در رو باز میکنی، اون آدم تو در ایستاده، دم در ایستاده، اسم این که دیگر خیال نیست عزیز، اسم این بیماریه.
تجربه دیگم، تجربه دارم وقتی 19 سالم بود.
چی؟
یه تمیزکار خونمون، موقع پدر مادرم ایران نبودن، تمیزکار خونمون اذیتم کرد و البته که من تو سن خیلی پایین یه مریضی خیلی سنگین داشتم، بعدی که یک سال اصلا نتونستم راه برم.
نه خب حالا میشه فهمید مریضی سنگین،
من 4 سال فلج بودم داریم.
خب پس حالا ببین عزیز، حالا نشون میده تو یه مغز عادی نداری، آخه این اطلاعات رو نمیدی، حالا نشون میده تو یه مغزی داری آسیب خورده، یه چیزهایی رو به گونهی حس میکنه، احساس میکنه، حالا چه دیدنی چه شنیدنی که واقعیت نداره. خب اینا مسئله توه.
چی
اینا نشون دهنده اینه که تو اگر بیماری چی بود که 4 سال
چون برادرم تعادلش از دست داده بود و مثلا پیریودی که مثلا از پا میافتادم و نمیتونستم مثلا راه برم، دردای خیلی سنگین داشتم، بعد موقع خیلی درد وحشتناک داشتم و ترس مثلا از راه رفتن ساده داشت، یعنی از اون بدترش موقعی که میافتادم بهتر از اون موقعی بود که میترسیدم بیافتم، چون مثلا یه پیریود 6 ماه سر پا بودم، بعد مثلا دوباره مثلا 2 هفته می افتادم و دکترها ایران عملم نمی کردن چون بهم گفتن سنت پایینه و در نهایت این جراحی خیلی خوبی من عمل کرد تهران که خدا عمرش بده خیلی نجات پیدا کردم بعدش.
از چه سنی این رو داشتی؟
20 سالگی تا 24 سالگی مریض بودم، 24 سالگی تا 25 سالگی دوره آخری بود که افتادم، 25 سالگی جراحی کردم، 1 سال ریکاور شدم.
خب حالا عزیز این نشون میده یه خبرای ماجرا تنها ستون فقراتت نیست، البته میتونه یه همچی چیزی وقتی ادامه پیدا کنه اصلا تمام داده های مغز تو رو هم به خاطر یه چنین واقعیت سخت و تلخ و آزاردهندهی به هم بریزه. اونجاست که
دوستان یه چیزی بهتون بگم، من جای عملم یه چیز خیلی سختی بود برام، چون من لحظه که تصمیم در من گرفتم پدر مادرم بازم ایران نبودن، به خاطر که خواهر من اون موقع بچه داشت به دنیا می آورد و خواهر من ایران نبود، من خیلی حالم بد بود، رفتم پیش جراح تصمیم گرفتم عمل کنم و من انتظار مثلا 4 سانتی جای عمل داشتم ولی من تمام کمرم باز شد، یعنی من وقتی عمل شدم اصلا اون دوباره بعدش خیلی ترس از این داشتم که کسی جای عملم رو ببینه، اون یه چیز خیلی وحشتناکی، نمیتونم
براتون بگم. آخه اون که چیزی نیست از زمین که آدم یه آسیب فیزیکی داشته باشه یا یه فرض کنی جای جراحی یا چیزی باشه که مسئله ای نیست، اون که موضوع، ولی خب البته تو اونو بزرگ کردی
و البته اون موقعی که مریض بودم یه باری که از پا افتاده بودم توی خونمون تنها بودم و اون تمیزکار خونه ما اومد و منو اذیت کرد.
در چه حدی بودون؟
آره این آقا 10 سال خونه ما کار میکرد، اومد چون که از منو بوس کردن و بعد چون که لیس زدن من که من اصلا تو وسطش فکر میکردم این میخواد ما بد کنه بلد نیست و خب من چون از پا افتاده بودم نمیتونستم خودم رو نجات بدم از زیر دست و پاش، هرچی بهش التماس کردم ولم نمی کردن که کس همسایی آمد در روزشان انتظار نداشت کسی خونه ما باشه، دید که من توی خونم این آقا من رو رها کرد ولی من باز به کسی نگفتم، بعد مثلا فردا برگشتم خونه دیدم دم خونه وای شد، آقای دوزو تمام بدنم تا برزد فرداش
ولی دیگه راش که ندادی؟
نه راش ندادم، به پدر مادرم گفتم. یکی از چیزایی که همیشه خیلی راجع پدر مادرم اذیتم میکنه اینه که اونم احساس میکنم بی تفاوتن نسبت به من، یعنی همیشه فکر میکنن من خودم خیلی توانمندم و من رها میکنن، یعنی من نسبت به اون آقا توقع داشتم که اونا مثلا برگردن ازش شکایت کنن، ولی اونا وقتی برگشتن ایران پدرم به مادرم گفت به من نگه که من که به بابام اطلاع دادن، اصلا بذارین رها کنیم این قضیه رو.
خب البته شکایت و اینا که خب یه مقداری مطرح کردنش تو دادگاه و اینا بود کار دستت میداد، ولی این به هر حال لیست زدن تو مربوط به سر و صورتت بود یا بیشتر بود؟
بیشتر آقای دکتر، یکم بیشتر ولی خیلی بیشتر، ولی من اون موقع واقعا ناتوان بودم، من تمام مدت فکر میکردم من مثلا من جلوی این لباس خونه نمیپوشیدم، من مثلا یعنی من دوباره 1 سال نگیره انتقاد کردن خودم شدم و خودخوری های وحشتناک داشتم که تا سن خیلی بالا هم چنان دارم، یعنی هنوزم مثلا وقتی اشتباه میکنم مشکلم اینه که خودم رو خیلی کوئسچن میکنم، همیشه خیلی خودم رو کوئسچن میکنم.
نه تو خودت رو مسئول و مقصر همه چیز میدونی، یعنی هر کس که هر کاری کرده علیه تو یا بس و خانواده مسئولیتش با توه، تو یه احساس تقصیر و گناه باور نکردنی داری که البته خوب از ای بسا مادر یا خواهر گرفتی، در حقیقت اونا هستن که هرچی بشه میگن تقصیر تو بود، تو نباید این کار میکردی و اونا رو گذاشتی تو مغز. جای تو اوضاع رو در این زمینه ها قضاوت و ارزیابی میکنن عزیز. تو احتیاج به یه روانشناس خوب خانم داری که باهاش به صورت جدی کار کنی همه اینا رو از بین ببری، یعنی اولا اون حوادث رو زهر و سمش رو بگیری، دوم به یه نتیجه درست برسی که در این گونه موارد هیچ گونه تقصیری گناهی از جانب تو نبوده. ما در بسیاری از موارد به هر حال حتی ظاهرا علت یه چیزی هستیم ولی واقعا نیستیم، یعنی ما مستقیما فکر کنیم مسئولیم. فرض کن که من یکی بیاد کنفرانس من از در کلاس بره بیرون، تصادف کنه، مثلا فوت کنه. خب اگر کنفرانس من نبود، اگر من یه دقیقه زودتر یا دیرتر حرف زده بودم که اون تصادف نمی کرد، اما این کاملا به من و کلاس و دقیقا ساعتی که من کنفرانس رو تعطیل کردم مرتبطه، ولی من که اون رو نیوردم که بکشمش که من علتش باشم و مسئول و مقصرش باشم. حتی وقتی که منم که اگر نبودم اون اتفاق نمی افتاد، ما همچین مسئولیت نداریم. چه رسه به این که تو قربانی دست فرض کنید اون صاحب مغازه یا این تمیزکار خونت بشی، اونم بعدن تو اون گرفتاری ها داشتی عزیز، اونا مسائل توه. یعنی تو اونجاست که آسیب دیدی، کسی هم به روی زخمای تو مرهمی نگذاشته، کسی هم واقعا کمکت نکرده، ولی که به هیچ وجه هیچ کدام از این حوادث تقصیر تو، گناه تو، مسئولیتش با تو نیست. و بعدم خب تو به دلیل اون آسیب فیزیکی کاملا یه مغز به هم ریخته، به هم خورده ای داری عزیز. این درست مثل یه آدمی میمونه که مثلا دست نداشته باشه، پا نداشته باشه، چشم نداشته باشه، خب زندگیش ناچار متفاوت خواهد بود. چون گفتم من وقتی که گزارش تو رو میشنوم نمیفهممش، برای که این در شرایط عادی نمیتونه باشه. اینی که من تا مرز اسکیزوافکتیو رفتم، حالا میدونم نبوده، اسکیزوافکتیو نیست، ولی آشفتگی و به هم ریختگی است که ای بسا توی 1,000,000 آدم یکی هم پیدا نشه که بشه حالا عنوانی و نامی روش گذاشت، ولی یه روانشناس خوب خانم میتونه کمکت کنه که همه اینا رو سر جای خودش بگذاری و خلاص بشی عزیز. و بعدم تو اون زمان اصلا درگیر رابطه و اینا نشو، برای که تو نگاه و نظر راجع به این موضوع ابدا عادی نیست که بتونی رابطه عادی و زندگی عادی داشت باشی جانم.
من وقتی که این مشکل برام پیش اومد، اصلا من احساس مثلا یه آینه ای شد که بخاطر اون آقایان که باشه آبه داشتم آدم خیلی عجیبی بود، یعنی خیلی آدم بزرگ فکر میکردم که مثلا اون مثلا بوردر لاینه که منو نگه میداره، همارم نگه میداره، بعد هیچ وقتی میبینه من میرم نه میدوی دنبال من.
خب نه، اونم در این که عادی نبوده حرفی نیست عزیز، برای که تو هم عادی نیستی، کسی که به تو جلب و جذب میشه اونم باید یه اشکالاتی داشته باشه که جای شما به هم گیر. ولی اصلا موضوع تو اونا نیست عزیز، موضوع تو به هم ریختگی ذهنته، به هم ریختگی توی که مثلا واقعا به تو میگه مثلا جوراباتو بکنی تو دسته، یعنی فکر کنی مثلا یعنی یه چیزیش که اصلا سر جای خودش نیست عزیز، یعنی اون به بنابراین کمک میخواید، ولی فکر رابطه و ازدواج و اینا رو اصلا نکن عزیز. یعنی اصلا تو الان جان
ببخشید وقتی این اتفاق افتاد من رفتم پیش روانشناس اینجا، ولی خب نمیتونستم خیلی درست توضیح بدم.
نه یه روانشناس خوب احتمالا ایرانی میخوای عزیز، احتمالا بعد از 4 سال تو امریکا تو اون کشش رو نداری، اونم توانایی فهم تو رو نداری. موضوع تو عمیق و سنگین عزیز، یعنی این در اون روی و سطحی که برخی از کسانی که با مسائل روانی آشنا هستند و مدرک دارند و اجازه کار دارند ممکنه به این راحتی ها تو پایین نتونن برن کمکت کنن، اونا اون تخصص رو ندارن. مثل فرض کن
به ایران تماس گرفتم، یکی از دوستان پزشکم به یه خانم روانشناس معرفی کردم و کمک گرفتم ایشونو کردم. ولی آقای دکتر نمیتونم براتون خیلی درست موضوع رو باز کنم، ولی این بار انگار 99 درصد حتی تو خوابم پریشونم، نمیدونم من قرص بگیرم، خیلی پریشونم، یعنی که ببینید آشفته و پریشون دقیقا. الهی خدا عمرتون بده، چقدر قشنگ تشخیص میدید، من واقعا آشفته و پریشونم، یعنی واقعا پریشونم. و انگار این صحبت پای تلفن من نمیتونم منظورم رو به اون روان شدستم توی ایران برسونم که من چقدر آشفتم.
نه بیش از این میخواد عزیز، اولا یه کار 100 ساعته اقلا داری، یه کسی باید باشه چهره به چهره باشه با تو بیاد، یه گفتگویی از یه ساعت شد دو ساعت و سه ساعت با تو بکشه، یعنی درست مثل همون آسیب فیزیکی تو عزیز، حال عادی و معمولی نداری. گفتم این اصلا موردی نیست که بسا آدم ها که 10,000 نفر رو دیدن یکی شبیه و مانند تو دیده باشن، خیلی فشارها و آسیبا شکل و فرمای مختلف داره و به دلیل باهوشیت اینا رفتن یه جایی پنهان شدن و بعدن از یه جایی دیگه سر در آوردن. گفتم اون چیزی که من میبینم به هم ریختگی تمام توه، اون آشفتگی، پریشانی، حتی بلکه از اوقات از یه راهی که میری از توش چیز دیگه در میاد، مثل آدم غذا درست کنه بعد ببینه مثل این که لباس دوخته، میدونی یه چیزی اصلا حال عادی رو نداره، یعنی رفتار عادی، مسیر عادی، نتیجه آشکار معلومی رو که در طبیعت هست نمیده. چرا؟ برای که همه چیز جاش عوض شده. بنابراین اون چهره به چهره میخوای بعید از راه دور بشه و بعدم البته اونم میتونه کمی کمک کنه، ولی آغاز کار میتونه باشه ولی پایان نیست عزیز، و کمک بگیر بسیار جدی. صحبت ها ریرفه خودت بشنو بعد ببین و حال خودتو، چون باهوشی توانشو داری، حالا یک کمکی چراغا روشن شده، ولی تنها چیزی که برای من مهمه و این به صورت اصلا شعار نیست، تو هیچ مسئولیتی، تقصیری، گناهی به هیچ شکل و فرمی در هیچ زمینه نداری، قربانی محض یه شرایط و روابط و موقعیت های هستی که همه و همه سخت به تو تحمیل شده و تو رو به اونجا رسوند. بنابراین این اصله و این یه واقعیته و به همین جهت هست که خودت رو به هیچ وجه گرفتار نکن. تنها تصمیمی هم که تو باید بگیری دو چیزه، دکترت رو پیدا کنی و بری و فکر رابطه رو فعلا، نه بعدا، فعلا نکنی. به هر حال امیدوارم روی خط باش، روی خط باش بذار تا میذاره آروم بگیری بشه باید راحت حرف زد. شنگ رجمن پا باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادی همراه بفرمایید.
ببخشید آقای
دکتر، ببخشید اگه من احساس نه عزیزم، من راحت
باش عزیزم. آقای دکتر الان یه گرفتاری خیلی بزرگی که این روزا دیگه خیلی خستم میکنه اینه که من یک ماه پیش که این اتفاق برام افتاد و اون رابطه رو با شتاب تموم کردم و به یه آقا تماس گرفتم، در نهایت بعد از 3-4 روزی آقا گفت آره من با یه کسی رابطه دارم الان، و من بهش گفتم خب پس دیگه با من نباس نگیری، چند روز گره. و در نهایت یه روزی یه مکالمه این خیلی عصبانی شد و گفت اوکی من اصلا تو رو بلاکت میکنم الان، و خیلی بهترین کاری که در حقم کرد این بود که در نهایت من رو بلاک کرد بعد از 7 ماه. ولی آقا جزو من میدونم چقدر این آدم اصلا کلا وجودش مسمومه برای زندگی، و خودم هم نمیخوام که این موضوع بیاد که اصلا این آدم نه آدم زندگی منه نه اصلا هیچی، ولی من صبح تا شب انگار کماکان منتظر نشستم، و خب از اون طرف هم وقتی میبینم منتظر نشستم که دوباره با من تماس بگیره بعد دوباره خودم رو بلیم میکنم، نوبانه رو خیلی زجر بزرگی، یعنی صبح تا شب من دارم خودم رو سرکوب میکنم. من نظره چی هستی؟ چرا فکر میکنی آدم به سر میگرده؟ مثل هرچی مثلا خب این ور و مرگاهی میبینم، مثلا بعضا میبینم که خوشحاله و خیلی اذیت میشم، نمیدونم چه مشکلی توی من هست که نمیتونه من رو مردیه که نیست.
من برگردونی سر اسکیزوافکتیو هستیش، یعنی تو مثلا فرضت اینه که شاید مثلا مادر مادرت باشه، اصلا مادرت تو زایی، چیزای پرت و پلای عزیز، خلوچلی هم درجه و حد داره. من برگردم گم سرمو میکوبم به یه سنگ و بعد خون فواره میزنه بیرون، ولی فکر کنم شاید یه نقاشی که از خون من روی این سنگ میاد واقعا شاید کار جالب هنری باشه. یه روزی بگن چه هنرمند بزرگی این نقاشی رو به روی این سنگ کشیده. پاچ خولی تو منتظری این آقا به تو زنگ بزنه و صبح تو غروب به این که او همکنون بدون تو شاده فکر میکنی؟ احساسی که زفکتی، یعنی کاملا ارتباطاتو از دست داری. تو اصلا ممکنه فکر کنی من سوار یه مورچه بشم شاید تندتر برسم از این شهر به اون شهر تا با اتومبیل برم، چون رابطه ها رو به هم ریختی. تو سوار مورچه بشی؟ چون برای که شنوندگان متوجه بشن وقتی یه آدمی میره توی یه همچین دنیای غیر واقعی، ظاهرن یه روابطی رو به مورچه را میره، منم میخوام برم، خب مورچه هم آدم رو به یه جایی میرسونه، بارم میکشه، ولی نه تو رو. تو منتظر هستی که این مردک به تو زنگ بزنه. تو دیدی من دو تا حرف به تو زدم، گفتم یک تو باید بری روانشناس، دو دست از مجرای رابطه بردار. اصلا موضوع رابطه تو زندگی تو چه جا و معنایی داره؟ هیچی. اصلا تو فکر مثلا رابطه یعنی که آدمی کسی رو باش دوست بشه سرشو ببر، این معنای رابطه است که آدم ببینه سرشو که برید بعد سرش اینور بدنش اونور، اون وقت آدم ببینه چرا به جای یه نفر آدم با دو تا رابطه داره، یکی با سرش یکی با تا. اگر این پرت و پرار بگیر برای من قابل قبول تره. من نشستم این آقا زنگ بزنه، اینقدر تو دیوونه بازی در آوردی که او بلاکت کرده. علاوه تو آخه هیچ معنایی درست و غلط و خوب و بد و رابطه خوب و رابطه بد و رابطه سالم و رابطه بیمارگونه برای تو نداره. یه چیزی تو برای خودت در این ارتباطات میسازی عزیز، سخت مغزه آسیب دیده، به اونجا که میرسی همه چیز رو قاطی پاتی میکنی، اصلا هیچی سر جاش نیست. ای بس مثلا دماغت رو شکمته، مثلا چشمت پشت گردنته، اصلا هیچی سر جاش نیست. و باز بخواه جواب یافتی به مردم میگی من عادیه، من دنبال رابطم، رابطه.
نه میدونم، به خدا آقای دکتر واقعا دنبال رابطه اصلا نیستم.
پس پس چرا منتظر تلفن اونی؟
نه فقط دوست دارم که من اون آدمی نباشم که اینجوری دوست نه. خیلی اذیت شدم که تو هر وقت خواست
الهی. خب حالا یه توفه دیوونه ای مثل تو، یا اصلا یه آدم عالی، بهترین مرد جهان، هر وقت دلش خواست زنگ زد، دلش خواست زنگ نزد و خواست با تو باشه نباشه، این دیگه بازی داره؟ ببین وقتی میگم راه بهترانه، آخه از زمین چه معنایی داره؟ تو چرا او رو میکنی همه ذهن و زندگی و جهان که موضوع اصلی رابطه با این آدمه، در حالی که این رابطه هیچ معنایی نداره، هیچ ارزشی نداره، هیچ درستی نداره، هیچ پایانی نداره. من اصلا باور نمی کنم تو رو. باور کن سوار مورچه شدن رفتن منطقی تره، اون احتمالش هست. آدم تو فیلم ها میره مورچه ها گنده شدن، شاید بشه آدم، یا آدم ها کوچیک شدن، شاید تو بشی. راه کن از این بیر کن، اصلا قصه رابطه مرده. رابطه مثل این که من به تو بگم به اون دو تا برو قضا بده به این دوتا بچه، تو فرضت برای این حرف درستی آم اصلا دوتا بچه ندارم، خلاص دیگه نه قراره ببینی اسمشون چیه، کجا هستن، گرسنه‌ن، نیستن، چی بهشون بدی بخوری. بازی در نیار، رابطه بی رابطه، رابطه بی رابطه. هیچ کسی حق نداره به عنوان یه مرد تو زندگی تو بیاد تا زمانی که تو آروم بگیری درست باشی. بله اصلا خراب چیزی رو نمی کنی، انتخاب غلط نمی کنی. تو اگر یه آدمی از تو بعضی آدمی خوشت اومد، میگی میخوام ببینم، بهش خیلی نزدیک بشم، ببینم کبد و کلیه و قلبش کجاست، شکمش رو میخوام پاره کنم ببینم. تو همچی حرفی داری راجع به رابطه میزنی عزیز؟ یه چیز من در آورد بیمه بنابراین ای میتونی یه 6 ماهی از دانشگاه اجازه بگیر، ای میتونی پاشو بر ایران یه روانشناس خوب 6 ماهی با تو هر روز کار بکنه.
نمیتونم آقای دکتر، به درنگ برم نمیتونم برگردم.
خب ببین شاید بتونی یه اجازه ویژه بگیری. حالا با یه وکیل صحبت کن، شاید بتونن توضیح. سال چندمی؟ کجایی درستی؟
سال آخرم آقای دکتر، سال آخر درست.
خیلی خب درستو بخون، ولی دکون رابطه رو ببین.
نه میدونم، اصلا میدونم که نباید. اصلا خودم حداقل تجربه بعدی من نشوندن که من چقدر نمیتونم الان وقتم نیست و اصلا بوشید.
خیلی خب پس تموم کن. این دوتا بچه‌ای که قرار بود بهشون قضا بدی مردن رفتن نیستن، تموم شد.
آقا دکتر به نظر شما من رو به روان شناسم اگه خواستم حرف بزنم بعد بگم شما تشخیص
یه چی؟ نه 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 بذار بگو اول روانشناس حرفای من رو طور بشنم بهش بگو اینو بشنو، بعد از اون از اون به بعد هر کاری خواستید بکنید. ایشونم میتونه بگه هیچ کلمش درست نیست و حق با ایشونه، فقط بگذار ایشون حرفای منو بشنو.
اولش ازشون خواهش کردم واسه من تشخیص بدن و ایشون من تشخیص بدن که تو طبیعی هستی و من بهش تاکید کردم که من خودم از حس خودم میفهمم که نیستم.
حالا به هر حال من کاری به گفتگوی ایشون با تو ندارم، بذار ایشون گفتگوی منو با تو بشنون. همین، من که نگفتم کاری بکن، هرچی هم ایشون گفتن درست.
ابدا
به هیچ وجه وقت من نگرفت. من اینجا نشستم با دوستانی که موضوع و مطلبی دارم صحبت کنم، از این بار بابتم خوشحالم و حتا بهش افتخار میکنم. ممنونتم عزیز.
ممنونم آقای دکتر، روز خوبی داشت.
تمامی طور عزیز، خدا نگه داره.
خدا بهتون.
شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که روز یکشنبه 18 نوامبر 2 کنفرانس در شرایتون سنیویل شمال سن حوزه و جنوب سان فرانسیسکو در فاز رستوران خواهم داشت. 2-5 نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی و 6-9 راز و رمز موفقیت یا پیرامید آف سکسس با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی هر کنفرانس $40، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود و فقط کافیه کمی زودتر به محل کنفرانس یک شنبه 18 نوامبر در شایتون سنیویل تشریف بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نشید.
خواهش کنم بفرمایید عزیز.
خیلی ممنون از وقتتون. آقای دکتر، دوست دارم و من یه بحث کوچیک بینمون پیش اومد چند شب پیش و دوست داشتیم که با شما در موردش صحبت کنیم.
هر دو چند سالتونه؟
من 34 سالمه، ایشون 35 سالشونه. من 10 سال آمریکا هستم، ایشون 5 سال آمریکا هستن و ما تقریبا آدمای متفاوتی هستیم.
صبر کنید، اول هنوز من تموم نشده. به من بفرمایید هر دو فرزند چندمی؟
من فرزند اول هستم، ایشون فرزند چهارم. من اول از 3 تا، ایشون 4 از 6 تا.
اون وقت به من بفرمایید کردو مقطع دانشگاهی درسیتون چیه؟ چه خوندید؟ چه میکنید؟
من دندون پزشک هستم آقای دکتر و ایشون PhD تو یکی از رشته‌های مهندسی دارن.
چه مدتی هم دیگر رو میشناسید؟
تقریبا 7 ماهه.
با چه شدتی یا مقداری هم دیگر رو میبینید در هفت ماهی که گذشته؟
با شدت خوب آقای دکتر.
یعنی هفته چند دفعه؟
یعنی تقریبا پنج روز در هفته.
ولی با هم زندگی نمیکنیم؟
نه با هم زندگی نمیکنیم. من با خانواده زندگی میکنم و ایشون تنها زندگی میکنن.
همه خانواده شما اینجا هستن؟ یعنی هر پنج تا؟
من خانواده پدریم همشون آمریکا هستن. پدر مادرم میرن و میان.
و دوتای دیگه که خواهر برادر هستن ایران هستن؟
بله. نه اینجا هستن.
آره که تو همین شهر هستن که شما هستی؟
بله همه خانواده پدریم اینجا هستن.
اوکی عزیز. Very good. خب چه خبر است؟ ماجرا چی بوده بینتون؟
آقای دکتر، من اول که ایشون رو میت کردم من فکر کردم خب من 10 سال اینجا هستم و ایشون 5 سال اینجا هستم، فکر میکردم من خیلی آمریکایی باشم و ایشون خیلی ایرانی باشم و دقیقا برعکس بود. علاوه این که من یه اخلاق میکس آمریکایی ایرانی دارم که فکر میکردم واقعا میدارم ایشون رو اذیت میکردم. مثلا دوست داشتم زود شام بخورم، دوست داشتم دیر شام بخورم، صبحونه دوست داشتم زود بخورم، چون اینجا عادت کرده بودم و خیلی دوست داشتم اکتیو بودم، دوست داشتم ورزش کنم. خلاصه ما با همه اینا کجدار مریض همجور کنار اومدیم. من یه تغییراتی کردم، ایشون یه تغییراتی کرد. ولی خب یه روز ما رفتیم با هم رفتیم بیرون توی کافتریا که هات چاکلت بخوریم. اولی که ما رفتیم اونجا یه چیزم بگم که یه روز من از ایشون پرسیدم که بعد ما متفاوتیم آقای دکتر، مثلا یکیمون اصلا شبیه ایرانیا نیست و یکیمون خیلی شبیه ایرانیا، مثلا فرض کنید ایشون شبیه ایرانیا اصلا نیست. و یه روز من بهش گفتم تو مثلا چجور دنبال چجور دختری میگشتی؟ گفت که مثلا یه دختری که مثلا مثل خودم مثلا سفید باشه یا مثلا رنگ موش روشن باشه از این دو چیزا. این همیشه ته ذهن من موند و رفتیم ما تو کافتریا و ایشون میدونم که مثلا تاتو دوست دارن. اینا باز ته یه روز دیگه هم اینو بهم گفت و ته مغز من این بود. و ما رفتیم وارد کافتریا شدیم. اول که ما وارد شدیم دختری که اونجا بود این خصوصیات رو داشت، مثلا سفید آمریکایی موه روشن داشت. ما رفتیم اونجا، اولی که وارد شدیم گفتش که مثلا خب هوا سرد بود یکم، ولی اون دختر یه دمپایی خاص داشت. گفت دمپایی دختر رو ببین. من نگاه دمپاییش کردم گفتم اوکی. بعد این تطوی دختر رو ببین. من گفتم که اوکی تطویش هم نیاتم. توی این مدت هیچ چی نگفتم. بعد دوباره برگشت گفتش که یه چند دقیقه گذشت گفتش که گوشواره دختر رو ببین. بعد من دوره نگاهم هیچی نگفتم. گفت اگه این گوشواره، چون من اون تیپ گوشواره رو اصلا دوست ندارم و ایشون میدونه، گفت این گوشواره رو اگه بذاریم گوشه تو گوشه کاره میشه. بعد خندید. بعد که اومدیم بعدم که رفتن من یه شکلات دیگه میخواستم، ایشون برای من گرفت، دختره پولشو بر نداشت و ایشون گفت که خب حالا که پول بر نداشتی من به تو بیشتر تیپ میدم. و داشتن یه کانورسیشنی با هم داشتن و دختره گفت آه you're so nice. داشتن با هم صحبت میکرد. بعد که ما اومدیم اتفاقا بعد با هم رفتیم بار، بازم یکی از تفاوتهای دیگه ما این که ایشون دوست دارن درینک کنم، من دوست دارم درینک کنم و فکر میکنم همچی خوشش نمیاد ولی داره با من کنار میاد. اون اصلا مهم نیست. ما رفتیم بار نشستیم، من هی خواستم فراموش کنم نشد. بعد رفتیم خونه ایشون و من بهشون گفتم و به ایشون خیلی خیلی برخورد سن که تو اصلا به من تراست نداری. من گفتم خب من دوست نداشتم تو اینقدر به این دختر توجه نشون دادی، مثلا 3 بار به من گفتی که هی اینو نگاه کن. خب اوکی من ناراحت شدم. حالا میخواستم ببینم آقای دکتر من کار بدی کردم که بهشون گفتم تو نباید به من اینا رو من هیچ وقت اینجور حرفا بهشون نمیذارم که مثلا این پسر اینجوریه اونجوری، مثلا حرف نمیذارم.
نه درستش هم همونه که شما میگی، چون شما وقتی با کسی میرید بیرون ممکنه در یه شرایطی درباره یه آدمی حرف بزنید، اولا استثناء نه دائما، و دوم این که به یه چیزی که غیر عادیه فرض کنید گوشواره این دختر خانم میتونست خیلی مثلا بزرگ یا به نظر سنگین برسه، یکی به هرگر بگه تو اگر تو گوشت میگردی که گوشت مثلا پاره میشد یا اصلا کنده میشد، فرض کنید اونو میشه فهمید. ولی اینکه بیا حالا به پاش نگاه کن و به تاتوش نگاه کن و حالا به گوشوارش نگاه کن، اینا کار درستی نیست. یعنی اصلا یه همچین کنجکاوی و بعد اعلان این کنجکاوی اصلا خودش هم درست نیست، چه اعلانیشه. اما نتیجه گیری شما هم که پس او یه چنین دختری رو به من ترجیح میده، یعنی داره میگه این بهتر از توه، معلوم نیست نظر درستی باشه. یعنی اینجا برداشت و قضاوت شما، چون ببینید باز شما رفتید سراغ همون برداشت به نظر من نادرستی که خانما داره. خانما فکر کنه اگر یه مردی که مثلا یه دختری دوستشه یا همسرشه رفت با یه دختر دیگه یا با یک زن دیگه، نشوندن اینه که او رو زیباتر یا بهتر از دوستش یا همسرش، اصلا چنین نیست. مرا علت انتخابشون اتفاقا درست میشه که برعکسه، که با داشتن یه دوست دختر یا همسر زیبا خیلی راحتتر به دام یه نازیبا میفتن یا یه نازیبا رو به دام میاندازن. بنابراین این برداشت درستی نیست که چون او رو در مثلا بهش توجه میکنه و چون در کلیاتش مثلا میدونید که ایشون رنگ پوست سفید یا دختر امریکایی رو به یه دختر حالا تیپیکال ایرانی ترجیح میده، پس نتیجه میگیریم او داره او رو به من ترجیح میده. البته یه تای این ماجرا هست که ما هیچ وقت نباید فکر کنیم که حالا ما ظاهرمون، زیباییمون، همه چیزمون از همه بهتره. و همینجاست که من همیشه عرض کردم وقتی یه بچه میگه تو بهترین پدر دنیا هستی برای من، تو بهترین مادر دنیا هستی برای من، معنی ولی تو بهترین پدر دنیایی یا بهترین مادر دنیایی، که حرف بیشتر تعارف بیمعنیه. در خصوص یه زن و مردم حرف این است که تو برای من بهترینی. یعنی همونطور که بارها گفتم مشخصه عشق در این یک خواهیشه که وقتی من میرم دم مدرسه بهترین پسر رو بر نمیدارم، پسر خودم رو بر میدارم. چون اگر قرار بشه برم دنبال بهترین پسر که خب ای بسا پسر من نیست. ولی این قصه اون نیست عزیز. بنابراین یه مقدار برداشتا میکس و مخلوطه. و ضمناً اگر یه واقعیتی هست که یه مردی فرض کنید یه دختر امریکایی رو به صورت عمومی به دختر ایرانی با مشخصات فرض کنید اون منطقه آسیای غربی یا به قول معروف خاورمیانه ترجیح میده، خب ترجیح میده. خب این یه مقداری همیشه اون احساس که در کلیتش من مرجح نیستم رو میاره، مثل سن میمونه، مثل فرض کنید ملیت میمونه یا هر چیز دیگه. ولی کاریشون گفتم اصلا در اون زمینش به طور کلی حتی اون توجه درست نیست. چون بسیار از اوقات فرض بر اینه که تو اگر با من اومدی بیرون حواست به منه، این که دوربر تو میبینی سر جاشه، این که به دوربر برخ از اوقات وقتی که یه ویژگی ها و برجستگی هایی دارن توجه میکنی قابل فهمه، گفتم درست مانند گوشواره. ولی اگر من تاتو دوست دارم، حالا یه دختری داره به یکی دیگه بگم یا یه پسر بگم نگاه کن، ازش چه پیام میخوام بدم؟ یعنی یه چیز که من دوست دارم اون داره، خب که خودخواهیه. بعد حرف اینه که ای کاش تو هم میداشتی. خب اگر واقعا همینه که میتونه بگه من دلم میخواد تو هم اینو داشته باشی. اگر فرض رو بر این بگیرم که او داره این رو بر من ترجیح میده، خب احتمالش هست ولی خیلی خیلی کمه. بنابراین وقتی این حرفا رو به دوست پسرتون جان بگو، هر چی میخوای بگو.
ببخشید معذرت میخوام بین کلامتون. من میدونم که اون نمیخواد که واسم به من میگه، میدونه که من تاتو دوست ندارم و خودش هم اینجا هست میخواد از خودش دفاع کنه. آقای دکتر
متهم بیاد در مقابل دادگاه و آخرین حرف رو قبل از اعدام بزنه. بیا.
سلام آقای دکتر، حال شما خوبه؟
چه سلامی که علیه که قبل از اعدام من جواب نمیدم. مرد این حرفایی که زدی به چه مناسبت این حرفا رو به دوست دختر گفتی؟
من شما عرض میکنم، اول اینکه خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر. خیلی از وقتی که گذاشتین برای بنده و دخترم، من فقط نکته رو اضافه میکنم که ایشون داستانگویشون اصلا خوب نیست. ایشون جوری که مثلا میگه دختر آمریکایی وایت بود داره و اینجور چیزا، بعد میاد میگه که دختر آمریکایی وایت اینجا بود، دیگه الان مثلا همه فکر میکنن که حالا مثلا طرف سیندرلا بوده. طرف 250 کیلو وزنش بود، خب مثلا خب و اصلا این موجود عجیب غریبی بود. ما برای اولین بار از توی یه لیست پیشنهادی مثلا یه وبسایتی رفتیم اونجا پیدا کردیم. بعد آدم کنجکاو نگاه میکنه مثلا کی داره اینجا میگه منیجر چجوریه چه شکلیه، آیا ما اینجا باید غذا بخوریم آچارت بخوریم یا نه. خب من نگاه کردم به اطرافم و سعی کردم نشونه‌ای از اون منیجر پیدا کنم. منیجر با دمپایی داره راه میره، اصلا این چیز چندشاوریه. من اینا رو به صورت چیز چندشاور بهشون گفتم، گفتم واه این رو با دمپایی داره راه میره، چرش هم نداره اینجا. بعد حتواش مثلا یه چیز عجیب غریب فریک بیرون زده مثلا من گفتم نگو اینا رو. بعد رفتم نشستم میگم نگاه اصلا گوشوار اصلا شما فرض کنید من قضاوت نمی‌کنم، ایشون خیلی آدم نایس بود در مورد شخصیت فرد من قضاوت نکردم، ولی از نظر اینکه خب چه جور افرادی و چه با چه جور مثلا بهداشتی دارن و مکان رو میگردونن و چه جوری مثلا به فکر میکنن که صحیحه که مثلا آتفیتشون باشه که مثلا در برابر کاستومرها مثلا ظاهر بشن، خب اینا یه مقدار تاثیر میذاره. بالاخره آدم از اینکه بخواد بری جای رو بشناسه برای بار اول همچین حالتی بود اونجا. من اتفاقا بهش گفتم ایشون میدونه از تاتو بدم میگه، میاد اینجا میگه از تاتو خوشش میاد، نمیدونم چه حرفو زد. من بهشون گفتم تاتوی که کسی نتونه ببینه اون قبوله، خدا شاهد خودش هم میدونه. چیزی که من همون برم نگاه اول بیاد میبینم خب میگم با این اون چه اینجوریه، من اینجوری گفتم ایشون اینو میدونه.
ببین عزیزم، ببین عزیزم، من گفتم ما میتونیم بریم یه چی حالا دو تا نکته است. یکی اینکه ما میتونیم بریم یه جایی یه چیزی که عجیب و غریبه جلب توجه کنیم، میخواد زن باشه میخواد مرد باشه، بنابراین حرفایی که شما میزنید نشون میدید این آدم غیر عادیه، غیر عادیه.
این شو
یک آره شماره یکش اینه. دوم اتفاقا وقتی آدم ها غیر عادیان آدم کوشش میکنه وانمود کنه که اصلا غیر عادی بودنشون مهم نیست و اینکه حتی تو باش نایستر از معمولم باشی من میتونم بپذیرم. یعنی من اگر برم یک جایی احساس بکنم که کسی مثلا از نظر عمومی خوب نیست یا خودشم احتمالاً به این نتیجه رسیده که خوب نیست، معلومه خیلی باش مهربون تر و مواظب و مراقب ترم که مبادا فکر کنه مثلا به خاطر عیب و ایرادی که داره من دارم مثلا وانمود واکنش نشون میدم. و اون اصلا قرار ماست. من حتی وقتی با بچه‌ام کوچک بودن همیشه میدونستن من وقتی به یه مغازه میرفتم اگه می‌خواستم یه چیزی بخرم، چون برخی از اوقات در این مغازه‌ها به اصطلاح کامیشنی یه درصدی میدن به فروشنده، میگشتم ببینم کی مال اقلیت‌هاست، کی به نظر شاید اونقدر مثلا جلوه خوبی نداره در جامعه امریکا، خب از این بخرم، اگر هر چی هست گیر این بیا، چون خودم مثلا انتخاب کردم نه اینکه کسی منو کمک کنه. بنابراین تو کاملا از اتهام تبرئه میشی و به دلیل اتهامات واهی که اون دختر خانم دوستت زده اوست که باید همکنون در مقابل جوخه اعدام بشه. اما اون نتیجه گیریه بی خودش دیدی که من سر اون مسئله داشتم که حالا که اینو اینجوری حالا که تو توصیف میکنی که اصلا جایی نداره، الان ازش خداحافظی میکنی برای همیشه، یه همچی دختر عجق و جقی به دردت نمیخوره، اگرم میخواد یا اعدام یا رفتن. اصلا حالا معلوم میشه که وقتی آدم دو طرف یه ماجرا رو میشنوه یه دفعه نظرش از این ور به اون ور حرکت کنه و این مورد اینه. من نمیدونم چطور جرأت کرده بیاد رو خط من این پرت و پلا رو سرم کنه. بذار از خودش دفاع کنه.
من عرضم خدمتتون شما فکر کنید ما از اونجا اومدیم بیرون دقیقاً. بعد الان مثلا فقط یه جوری صحبت میکنه مثلا یکی ایشون مثلا دختره برگشته به من یا به ما گفته نایس میدون چند بعد یه کانورسیشن با هم داشتیم، ایشون دو قدمی من رو ایستاده، من فقط گفتم که بیا من مثلا چیز بیشتر ببینم، چون لطف کردم میگم آدم نایس ما شکلات مجانی داد، من گفتم من شما تیپ میدم بذار این کار کنه، شما خیلی آدم خوبی هستین، مثلا گفت شما خیلی نایس میگم من تیپ بدین. ایشون هم دختر منم در مثلا دو قدمی میرن یا یه قدم من وایساده شاهد گفتگو، آ ما چیز اضافه گفتیم، حالا این جریان تموم شده، ما ولی خوش و خندان یعنی بیرون سر سر مثلا کار رمانتیک کردیم، ایشون رو بردیم بیرون قشنگ گشتیم اینجا خاص پیدا کردیم، ایشون اون سری که دوست داشتن خوردن، بعد رفتیم خواستیم بریم مثلا جای دیگه، ایشون گفت نه من میخوام برم بار، من اصلا خودم نمیخواستم برم بار، اصلا باشه دوباره همراهیشون کردم با هم دیگه رفتیم بار، بعد رفتیم تو خونه جفت هم دیگه نشستیم خیلی ریلکس، من خیلی ریلکس خیلی عادی خیلی براتون واقعا از اون تایمی که انجام دون باشم مثلا لذت بردم، ایشون دفعه برمیگردیم میگه که تو داری با یک دیگه فکر می‌کنی، بعد میگه من به چی دارم فکر می‌کنم، بعد میگه خیلی ناراحت داره مدرس تو ناراحت هم و فلان تو داریم به یکی دیگه فکر میکنی، جفت من نشستی الان اینجوری لکی داره به یکی دیگه فکر میکنی، من خب خیلی ناراحت شدم، بعد میگم من به کی فکر میکنم، ایشون نیم ساعت آدرس داد تو من یادم اومد دادم کی صحبت میکنه تازه بالا مجید ناراحت میشه که اونجا این اثر یه لطف ما کرد ما هم جواب شده این تمام شده مده ترفیم بیرون، ایشون منو داره متهم میکنه 3 ساعت بعد من دارم اونفاست فکر میکنم که اینا کی بود.
بعد فکری هم نیست. یه دختری با این مشخصات
میذارم خود ایشون با شما صحبت کنه.
حتماً نبذار روی خط باشه یه نفسی بکشه قبل از اعدام، بگو یه غذایی بخوره یه نوشیدنی، چون حکم اعدامش هم اکنون صادر شده است. بذار ما پیام‌ها رو بشنویم برگردیم اعدامش چند دقیقه به تعقیب. رو خط باش. ابسولوتلی ام فام ابسولوتلی فیر. رو خط باش دختر. چنگون اشمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با یک محکوم که خوشبختانه تبرئه شد و با یک توطئه‌گر متهم اتهام زننده افترا زننده که منتظر اجرای حکم ادامه گفتگون رو ادامه میکنیم. رادیو همراه بفرمایید.
خیلی ممنون آقای دکتر از وقتتون.
مطمئن نیازی
آقای دکتر، وقتی من بهت گفت ستون بسته بود و مبل نشسته بود، بعد من بهت گفتم داری به چی فکر میکنی؟ گفتم تو باور کن 100% با من نیستی، داری به یه چیزی فکر میکنی. به چی داری فکر میکنی؟ گفت نه من دارم استراحت میکنم چشمام مثلا. من به خدا بهش نگفتم تو داری به اون دختر فکر میکنی. و من ناراحت شدم بهش گفتم که تو چرا اینقدر اون دختر رو هی بزرگ کردی جلو من؟
اصلا قابل قبول نیست حرفه. کیشو بزرگ کردی
آقای دکتر؟ از وقتی که ما رفتیم دمپایی دختر رو ببین، پتوش رو ببین، گوشوالش رو ببین.
میفهم اینا رو که شنیدم، ولی اینا چه معنایی داره؟ براش جالب بوده ولی به زن به عنوان یه دختری که میخواد باش دوست بشه و او رو بر تو ترجیح میده نگاه کرد؟ نه 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 نه، هم همینجا میخواست با اون دختر دوست بشه؟ دلش میخواست با اون دوست
داره؟ ولی خب بهش توجه نشون داد که دختره.
هر کی توجه کنه، اگر من دیدم یه سگ تو خیابون مرده توجه کردم، اینجا سگ رو میخوام؟ اگه تصادف شده من نگاه کردم، من دنبال مرگ آدمام؟
من یه چیزی تو ذهنم بود بهش گفتم.
تو ذهنت بود؟ یعنی چی؟ یه سگی از اونجا رد شده بگی که اون میخواد اون سگه رو بیاره جای تو؟ آخه عزیز نه نه، ما تو ذهنمون که قرار نیست ولش کنیم هرچی داره اون میخواد فکر کنیم و خیال کنیم و بگیم. چه فرق میکنه؟ دیوونه یعنی همین دیگه. چجوری جرأت کردی بیای رو خط؟
قاچاقی اومدم آقا
دکتر. بله، شاید هم به اصطلاح خود ما قاچاقی زنده ای، این که حکم اعدامت به زودی اجرا میشه.
نه آقای دکتر، بعد به من بهش میگم تو فقط توجه نشون دادید، بعد ایشون ناراحت شده به من میگه که اصلا تو منو پارتنر خودت نمیداری، تو به من تراست نداری. این راستی به تراست نداره، من واقعا آی فولی تراستم.
خب توجه نشون داده یعنی چی ازم؟ اگه یه پسری به یه دختری توجه نشون میده از داره تو یعنی چی؟
خب ببینیم یه کاری کرد که اون دختر خوشحال شد.
خب شد که شد، چه اشکالی داره؟ من که دیدی من اتفاق دلم میخواد این کار رو بکنم. من اگر ببینم یه آدمی اومد سر میزم و حال غیر عادی داره، یه جوری مهربان تر از هر کسی دیگه باش رفتار میکنم که او فکر نکنه عیبش، ایرادش یا حال بدش رو من مثلا بهش اهمیت میدم یا او رو کمتر و کوچکتر میدونم. ما یه جنبه جبرانی هم داریم دیگه. درست پس که تو دوتا آدم میستادن، یکی فقیره به این کمک کنیم و یکی نیست نمی کن. توجه کن.
من ازش شب منظرت
های
کم
گفتم
منظوری
هست و
خیلی ناراحت شد. من
بگفتم من منظوری نروستم، ناراحت شد. من نگفت در اصلا شروعش نکن، همینجا بحثایی جب. پسر دختری و زن شواری منظور نداشتم تو رو ناراحت کنم. من اصلا منظور نداشتم تو رو ناراحت کنم. یه چکش داشتم محکم کوبیدم رو پا و پا تو شکر، ولی منظور نداشتم. من ما بحث منظور
من فقط بهش گفتم که تو به این دختر توجه نشون داد. چرا من توجه نشون
داد؟ واقعا حالت بده، واقعا حالت بده. ای تصادفی شد سرشو برگرد نگاه کرد که تو به تصادفی که آدم ها توش میبینن دو تا ماشین غریبه ای که نمیشناسی توجه میکنی. من توجه تو معلوم مشکل اتنشن داری. فکر کنی که کسی اصلا قرار نیست غیر از تو کسی رو ببینه. اصلا باید اصلا زنی در دنیا دیگه نباشه. اصلا این یه نگاه مالکیت و انحصاره، کاملا اینسیکیور بودن تو رو نشون میده. یعنی ما همینجوری داستان بسازیم. احتمالا یکی از حرفات هم میتونست این باشه که این حتما 5 سال قبل یا 10 سال قبل که البته دوستت که تازه اومده، 5 سال قبل که این خیلی لاغر بوده، تو حتما دوست دختر تو بود. اون موقع خوب بوده.
نه آقای دکتر، من اینجوری فکر نمی کنم. من فقط بهش گفتم تو خیلی به این دختر یعنی توجه تو خیلی جلب.
خب معلومه جلب کرده، خودشم میگم جلب کرده، برام جالب بود. حالا چه اشکال داره؟
منم وقتی تو خیابون راه میرم که یه جایی میریم، 1000 تا پسر میبینم که
هر وقت دیدی کسی، هر کسی دیدی یه دفعه 400 پوند نگاش کردی، از در من اشکال نه.
آقای دکتر به خدا دختر همچین بدم نبود، حالا میگه 250 کیلو. نه من اصلا که من هیچ وقت نمیگم مثلا این پسر رو نگاه کن لاغرتر از توه، یا مثلا بگم لاغره، قشنگه، کتش قشنگه.
آره من که تو نه شلوغش نکن، تو شلوغش نکن. من اول گفتم که اصولا این کار درست نیست، باید موافق پس بنامه. ولی این موضوع دوست تو هیچ ارتباطی به دختری اون آدم نداره. بحث اینه. هیچ ارتباطی به این که اون زنه نداشته. اگه به من بگی به یه مردم اگر این توجه میکرد من ناراحت میشدم، به یه سگم نگاه میکرد من ناراحت میشدم، موقع من میتونم بفهمم. ولی هیچ ارتباطی به دختره. الانم داری همونو تایید میکنی. اونقدرام بد نبوده. منم گفتم این 10 سال قبل 5 سال قبل اصلا دوست پسر تو بوده. ولی اون موقع این وضع رو نداشته، از غم این به این وضع رسیده. اون موقع خیلی هم خوب بود، بچه اون میدونسته این تتو دوست نداره، رفته یا میداره رفته زده، عمدن هم با دمپایی اومده و بعد اون حقه بازی هم کرده، پیدا نکردید اینجا رو، این رفته میدونسته مخواسته دوست دخترش بینید، میخوایی داستان بسازی. چون بعضی از کله های خراب اینجوری کارشون میده.
نه آقای دکتر، ولی شما
اصلا فر نیستین. معلومه سر یه چیز با تو موافقم، هیچ زنی هیچ مردی کنار هیچ زن و مردی یک قرار نیست از این کسی تعریف کنه یا به گونه‌ای که دیگری رو مثلا وقتی ناراحت کنه بیان کنه. دو، کاملا قبول دارم که یه توجهی به هر چیزی باید اندازه داشته باشه، ولی در مورد این خانم هیچ کنم از اینا نمیخوره. اصلا شب برای که هیچیش به زن بودن او و نگاه این دوست تو به اون آدم به عنوان یک کسی که بد نیست آدم باش دوست باشه باش به خوابه ارتباطی نداره. اگر هنوز سر این حرفی، من بگم مامورین آتش رو، من تیم فرمان آتش رو و اعدام تو بدم الان.
ما شما در بحث ایشون واقعا دفاعی نداره، فقط من پیششون هستم، دارم گفتگو شما رو گوش میکنم، تکرار مکررات
میکنم. اینو متوجهم، اشکال کارم. ببین عزیز، چرا من دارم عزیز دل، بذار من به تو یه چیز بگم. چرا این موضوع رو اینقدر من جدی میگیرم؟ برای که به تو بگم 5000 بار قصه آدم ها رو شنیدم که چگونه یه چیزی رو حتی با 5% 10% تغییر دادن همه رو خراب میکنن و واقعیت نیست مسئله منه. چرا عرض میکنم 18 سال و نیم رو خط رادیو تلویزیونم به یک دلیل و فقط یک دلیل، واقعیت رو، واقعیت، واقعیت، نه ساختن واقعیت، نه درست کردن یه چیزی که فکر کنیم حقیقته، آنچه که واقعیته. نه چون دوست دارم پس واقعیت اینه، نه، من واقعیت رو میتونم دوستم نداشته باشم، باید بپذیرم. داستانای از این رو فراوون شنیدم. چرا به اون نگاه کردی؟ چرا سرت گچ کردی؟ چرا به اون خندیدی؟ چرا لیوان آب رو به او تعارف کردی؟ چرا اول به اصلا یه چیزایی که مطلقا معناش نیست. مهم اینه که نیت این آدم، هدف این آدم اینه که با این آدم دوست بشه، یه همچین آدمی برش به عنوان یا زن یا مرد جاذب و جذابه، بدش نمیاد با این آدم باشه. اگر اینا هست حقه، ولی اگر اینا نیست اصلا موضوع منتفی است، اصلا فکر کردنش بیماری و انحراف عزیز، شک و سوء ظنه. که من برگردم بگم توی که الان 35 سالته، ببین به این خانم 80 ساله یه جوری نگاه میکنی. بعد وقتی هم یکی منو تو تعینا بگیره بگه خب این مرد 35 ساله به این خانم 80 90 ساله چجوری نگاه می‌کنه، میگه نه، فکر می‌کنه اگه جوان بود 35 سالش بود داره به اونش فکر می‌کنه. خب اینا که دیگه در رو به روی همه چیز باز میکنه که همه چیز با همه کس به هر شکلی در هر زمانی ممکن هستن و این هیچ ارتباطی به واقعیت نداره. گفتم اگر من خانواده ها، رابطه ها، زندگی ها به خاطر همین برداشت ها به هم نخورده بود. تو ببین الان هنوزم دوست دختر تو در یه توجیهی برش میکنه. توجیه نداره.
بله دکتر. این عرضم میخواد من شما ایشون من عوض میخواهم سرم که ایشون که اینقدر این موضوع تاب میده که بخواد هر یه جوری حقی برای خودش در بیاره از مجال که اصلا من واقعا میگم ناراحت شما ایشون هر کو زد و میگم من اگه یه چیز عجیب خریگم بزنه من اومد اینجا من بلا فاصله چیزی که از ذهن من گذشت با خودش در میون گذاشتم و اصلا این کاملا مطمئنست بودم. حالا مثلا اگه بلفرد اشتباه کردم آنستی داشتم حتی ولی کلا نکته‌ای که من می‌خوام بهش بگم آقای دکتر اینه که من چند بار که حالا چیزای دیگه اتفاق افتاده من فکر می‌کنم که ایشون خیلی میترسه و همونجوری که شما گفتین اینسیکیوره و این تراستی که داره یا مثلا حالا چیزای دیگه که داره همش این ترسش باشون قاطیه. من چندی ما بهش گفتم که خب ببین مثلا اعتماد به نفس تو بیار بالا توی رابطه این مسئله خیلی مهمه در نفس مثلا هر اتفاقی بیفته تو مثلا فکر کنی دیگه همه چی تموم شده همه چی خراب شده دیگه دست رفت و تا خودش خب اینجا اصلا میتونه شما
صحبت کنه. دقیقا معلومه ازم البته به اعتماد به نفس مرتبط نیست نه به حرمت نفس ازم ماجرای سلف استیم نه ببین عزیز ماجرای سلف استیمه که یک من خوب نیستم دو من خواستنی و دوست داشتنی نیستم. حالا که خوب نیستم خواستنی دوست داشته نیستم هر آنی این آدم میره الان مونده با من برای که کسی بهتر پیدا نشده یا اصلا از من خسته شده از این پرت و پلاها. یعنی یه ذهنیت داریم علتش هم معمولا آسیب کودکیست که اون احساس خوب رو مادن دوم تجربیه تو خودمون رو درگیر آدمایی کردیم که این آدما معلوم بود از ابتدای رابطه سطحی گذرا داشتن ما اینا رو جدی گرفتیم بعد هی رفتن بعد فکریم وای ببین همه در حال خیانتن. اشکال کاری عزیز روزی که شما به این بیماری اجتماعی نگاه میکنید میبینید متاسفانه وقتی در مورد کودکان که متاسفانه تا 3 سالگی اجتناب ناپذیر بچه به این نتیجه که من بدم وقتی 3 تا 18 سالگی پدر مادر روزی 50 بار به جا به موقع به اندازه به بچه نگن تو خوبی تو خواستنی و دوست داشتنی هستی در غیر این صورت امیدی نیست که من به 18 سالگی که منستم بکنم خوبم و خواستنی دوست داشته. پس آدم های منو میخوان به خاطر موقتیه بعد از این مدتیه بله من میشه چشمشون رو بالی کسی بهتر از منه که به راحتی هم پیدا میشه. چرا در خانمان بیشتر حتما با طرف بهتر از من باشه؟ برای اینکه اصولا مسئله انتخاب مطرحه. آقایون کمتر به این موضوع اینگونه نگاه میکنن به مقدار جنبه های دیگر خودشون هم به حساب میان خانمان فقط به ظاهر و زیبایی اهمیت. این یه گرفتاری اول ماست در فرهنگ ما عزیزم و برمیگرده به low سلف استیم حرمت نفس کم که من خوب و خواستنی و دوست داشتنی نیستم. دومین مسئله‌ای که وجود داره اینه که نمیگم در مورد دوست شما درگیر یه روابطی بودم که من مثل دوست عزیز قبلی بی خودی بزرگ و مهم میشکم بعد اینو رفتم بعد فکر کردم همه مردا دارن یا همه زنا دارن به من خیانت میکنن من بی خودی رابطه رو جدی گرفتم من از این آدم خوشم اومده و فکر کردم این همیشگی و ابدیه در حالی که او فرض کنید یه پسرباز یه دخترباز حرفه‌ای است میاد یه مدتی بعدم میره بعد من اینو نتیجه گیری میکنم پس رفت سراغ یکی دیگه بعدم تازه در به در دنبالش هستم ببینم از من بهتر پیدا کرده. حالا خب همیشه هم آدم ها از کسی دیگه بهترن یا جوانترن یا پیرترن یا بلندترن یا کوتاه‌ترن یا چاق‌ترن یا لاغرترن چون منی که دنبال بهانه میگردم اونو پیدا میکنم نتیجتا من ناامن‌تر و اینسیکیورتر میکنه تو رابطه های بعدی. ولی مسئله جدی عزیز شما روزی که نگاه میکنید به مسئله ملاک های انتخاب همسر و آمادگی برای ازدواج یکی از حرفای من این است که من تکلیفم رو با خودم روشن کنم یعنی به این نتیجه برسم که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم و مادام که در ارتباط سالمی با کسی باشم دلیلی برای این که اون به هم بخوره ندارم بعدم میذارم به هم بخوره خراب بشه. من که میتونم صبح تا غروب یه آدمی رو مواظب باشم که مبادا بره اصلا کی میتونه یه همچین زندگی رو داشته باشه؟ به همین جهت که همیشه عرض کردم پایه و اساس رابطه انسانی بزرگترین صفت اگه ما 200 تا صفت از نظر روانشناس داریم اول و اساس و پایش که بشکن cornerstone of our personality سنگ بنای شخصیت ما اطمینان یا trust به یک کسی اطمینان میکنی trust میکنی تمومه. من وقتی سوار تو اتومبیل میشم یه دقیقه به راننده مواظبم ببینم آیا رانندگیش نسبتا خوبه یا بد اگه رانندگی خوبه کسی میگه من کاری ندارم چراغ قرمز یا سبز، اگه بده دم ناجوره یا پیاده میشم میگم بذار من میشینم پشت فرمون. یکی دو سه بار شده به اون آدم گفتم با بذار من رانندگی کنم، باگرم این آدم درست رانندگی نمیکنه، آدم میتونه به خطر بیاندازه، ولی آدمی که نمیتونه تمام مدت بشینه کنار دستی راننده 50 سال عمرش و تمام مدت به دلیل عدم اطمینانش بهش که یواش برو تون برو ببیش به چپ برو برم مواظب باش اون ماشین میاد اینجا سرعت زیاد اینجا سرعت کمه، اینجوری که نمیشه زندگی کرد. و متاسفانه بسیار از مردم تمام مدت تمام آنتناشون بالاست که من مچشو در این لحظه بگیرم، حتی وقتی ساکت گرفته نشسته حرف میاد به کی داری فکر میکنی، حالا بیا درستش کن.
حالا آی دکتر بنده خب استفاده که من فرق بکنم، ولی حالا نتیجه ما چه کار باید
نتیجه ایچ هست که ایشون نه ایشون باید روی سلف استیم نه، مسئله جدی عزیز، مسئله بسیار جدی است، مسئله اینسیکیوریتیه، مسئله نداشتن اطمینانه و این کار دستتون میده، بنابراین روش کار کنید. شما هر بحثی من به زودی سیدی سلف استیم آماده داره میشه، حتی همین امروز باز دنبالش میرم، شما ظرف یک ماه آینده بیاد، داری جایی دیگه هم هست، مطالبی هست مخصوصا مال دکتر برندن، مسئله سلف استیمه، بپذیریم خودمون رو، ما خواستنی و دوست داشتنی و خوبیم، هر کیم میخواد بره بهتر گورش رو گم کنه بره، نه اینکه چهار چنگولی صبح زور شب نیمه وقت تو خواب، حتی بیدار میشه کجایی چیکار میکنی به کی فکر میکنی بابا، اصلا تازه بدتر میشه عزیز. وقتی شما فرض کنی مثلا شما به کسی تو زندگیتون مولی یا رفتی توی مهمونی یه کسی به همسرتون گفته به نظر تو مثلا خوشگله یا جذاب تو آره، خاله خب بنابراین ایشون وقتی برمیگرده به تو میگه به او فکر نمیکنی، در حقیقت اون رو دوباره آورده تو ذهن شما، بعد برای بار سوم و چهارم میاره، بعد میشه یه موضوع تو دفعه میبینی 400 دفعه اون دختر اومد تو ذهنتون. خب یه آدمی که نمیخواد دوستش یا همسرش به کسی توجه کنه برای چی اسم این آدما رو میاره؟ چرا این آدما رو تو مغز آدمی میکاره؟ فاجعه اینجاست عزیز، کسی آدم متوجه نیست من چی کار دارم میکنم، من در حقیقت دارم یه آدمی رو میبرم و میندازم به اون سمت و سو. اینی که برخی از اوقات من به دوستان میگفتم ببین عزیز رها کن این موضوع رو تمام و کمال، خودتو اداره کن، برو دکتر کمک بگیر فراموش کنی، ولی تو داری هی موضوع رو دوباره زنده بگیر. مثل من به شما بگم به کبوتر فکر نکنی، نه به کبوتر فکر نکن، نکنی داری به کبوتر فکر میکنی، تو به من قول بده الان به کبوتر فکر کنم همیشه، چون چاره‌ای نداری جز اینکه به اون کبوتر فکر کنی، مثلا راه گریزی نیست. بنابراین الان شما و یا شنوندگان خوب عزیز تو سرشون الان اومد به کبوتر تصورشو نکن یا فکر نکن، حبی بگم کبوتر سفید بلاس الان رنگش هم عوض کرد، بعد من دلم خوشه که شما را از دلتون پاک کنم. متهم خوشحالم که آخرین خندهشو قبل از اعدام کرد، برید مواظب هم دیگه باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ما هم همینطور، ولی شما پیشنهاد نمی‌کنید مثلا ایشون روانشناسی ببینید؟
حتما باید، من که گفتم ایشون با سر مسئله این سکیور بودنش و اطمینانش کار بکنه.
خب ایشون مرد باشه یا زن باشه؟
نه فرقی نمی‌کنه، زن و مردش فرق نمی‌کنه. نه عزیز. به هر حال خوشحال شدم.
خیلی ممنون دکتر از وقتتون. شما صحبتی با شما دارم.
نه ندارم من دیگه. من باید برم برای که دوست دیگه روی خط هستن. جان
دست شما در نکنه آقای.
بالاخره از من از سر تقصیر و اعدامت گذاشتم، برو دوباره خوب زندگی کن. بای عزیز خداحافظ.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. بای عزیز. شنگون اجوان بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید. من شاید فکر کنم ما رو گذاشتی تو رفتید عزیز، پس من متاسفانه باید برم روی گفتگویی. الو رادیو همراه بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من یه مختصری از خودم توضیح بدم.
من یه چیز کوچکی بهتون بگم عزیز، متاسفانه من 11 دقیقه وقت دارم، ببینید باش چی کار میتونید.
بله من سعی میکنم که جمع جور توضیح بدم. من از ترکیه تماس میگیرم، 27 سالمه، همسرم 31 سالشه، من تک فرزند هستم و همسرم فرزند آخره، 4 تا خواهر برادر از خودش بزرگتر داره. ما حدودا 5 سال و چند ماهی که ازدواج کردیم، حدود 2 سال و نیم توی ایران زندگی کردیم و نزدیک به 3 ساله که به ترکیه مهاجرت کردیم به مقصد امریکا. به همراه من و همسرم، پدر و مادرم هم به ترکیه اومدن. ما قرار بود که یعنی طبق چون که ما اقلیت مذهبی توی ایران بودیم و اینکه حق ورود به دانشگاه و از یه سری حقا برخوردار نبودیم، طبق همیشه قرار بود که حدوداً یک سال و یک سال و نیم توی ترکیه بمونیم و به امریکا مهاجرت کنیم. و به خاطر شرایطی که پیش اومده الان حدوداً 3 ساله که اینجا هستیم و هنوز هم نرفتیم، یعنی متاسفانه. البته هنوز یعنی جواب قبولی و اینها رو داریم و ولی هنوز خبری نشده، یعنی هنوز منتظر هستیم که این سال باریم. و چند ماه پیش برای کشور استرالیا اقدام کردیم و از اون کشور هم هنوز جوابی دریافت نکردیم. سوالی که ازتون داشتم اینه که من و همسرم خیلی دوست داریم که بچه دار بشیم. البته یعنی سوال من اینه که آیا توی شرایطی که ما الان هستیم توی ترکیه، با توجه به شرایط پناهندگی و اینکه نمی‌دونیم که چه وقتش میشه که ما به کشور بعدی بریم، الان توی این شرایط بچه دار شدن ما کار درستی هست؟
ببین عزیز، از یه طرف بعده، از یه طرف نه. از یه طرف بعده، چون شما وقتی هم که برید یه جایی میخواید درس بخونید، باید کار بکنید، اگه بچه تون رو داشته باشید حداقل ماجرای حاملگی و دوران شیرخارگیشو ندارید، یه ذره شما رو آزاد میگذاره. ولی این با این فرضه که مثلا یه 2 سالی 3 سال دیگه اونجا فکر کنید بمونید. اگر نه
بله، هیچ چیزی معلوم نیست.
خب میدونم
مثلا، اصلا من نمیدونم که یعنی ممکنه مثلا فردا با ما تماس بگیرن، ممکنه مثلا یه سال دیگه، یعنی ما تماس هم که میگیریم خیلی جواب قطعی نمیدن.
متوجهم. حالا بیا سوال یه جور دیگه بکنم. شما اگر یه جایی برید میخواید دوتایی درس بخونید یا نه؟
بله دوست داریم درس بخونیم.
و این موضوع مهم
هم کاملا بستگی به شرایطمون داره، چون من اون موقعی که اومدم 24 سالم بوده و روی یک سال توی این کشور حساب کرده بودم، ولی الان نزدیک 3 سال اینجا هم و خیلی فکر میکنم که خیلی از زندگی عقب موندم.
خب نه اونو فکر نکنم.
کشور بعدی هم که
نه اصلا فکر عقب موندگی نکنی، چون اون من بعدن میگم دستور میدم 10 سال به عمرتون اضافه کنن، اونو ول کن. چون اگه بخوای قصه اونا رو بخوری کار تمامه، اونا رها کنی. حرف شما اینه که من میخوام برم درس بخونم. دو تا چیز تو این درس خوندن شما هست. مورد اول زبانتونه و احتمالاً انگلیسی. پس من جای شما باشم، به جای بچه و به هر کار دیگه، روزی 8 ساعت 10 ساعت اصلا با هم شروع میکنیم انگلیسی حرف زدن، شما با همسرتون یا اگر بقیه اعضای خانواده بتونن، که شما باید این مشکل حل کنید.
آقای دکتر، گزینه‌ای که وجود داره، ما اولش که اومده بودیم به ترکیه همین کارو می‌کردیم. بعد از یه مدت خب داریم توی این کشور زندگی می‌کنیم، مثلا دیگه مجبور شدیم سر کار بریم و اینکه برای ارتباط برقرار کردن با مردم ترکیه، به خاطر اینکه انگلیسی مثلا فقط می‌خوندیم، خیلی به زبان ترکی احتیاج داشتیم. بعد از یک مدت من دیدم که خب سر کار می‌خوام برم، یعنی کلا مجبور شدم زبان انگلیسی رو کنار بذارم به زبان ترکی بخونم.
نه با تون موافق نیست. نه ببین عزیز، نه بیه واقعی بین بر. شما دارید به من میگید من در این شرایط فکر بچه داشتن دارم، یه معناش اینی که روزی 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت جا دارید، زبان انگلیسی رو کنار نگذارید. من میفهمم چی میگید، ولی شما یادتون باشه شما فقط باید یه آمادگی برای جهش و پرش داشته باشید، و این جهش و پرش شما به دو چیز مرتبطه. اول زبانتون عزیز، یعنی هر کار دیگه‌ای که برای خودتون که مثل ورزشتون اینا موضوع زنید. به من میگید ما مجبور شدیم زبان ترکی یاد بگیریم، بسیار خوب. به من میگید مجبوریم بریم سر کار، قبول. اون وقتی که تو گفتی 10 ساعت رو نداریم، ولی 2 ساعت شد داریم. پس بنابراین، و بعدم گفتم شما توی تو مکالمات خانه اصلا بیاد بگید از این بعد ما انگلیسی یاد بریم، چون اونه که هدف شماست. پس این یک. دوم، اگر فرض کنید میخواید یه رشته‌ای بخونید، یه مقدار درس‌های مربوط به اون خودتون رو باهاش آشنا کنید. این فرض کنین شما بگید من میخوام برم دندان پزشکی بخونم، همسرتون هم بگید میخوام برم اقتصاد بخونم، بنابراین چرا یکی دو جلد کتاب اقتصاد به کتابای مقدماتی فرض کنین بیولوژی و اینا رو نخونید؟ یعنی میخوام به شما بگم
ببین من الان
تو نصب کنید تا تا فکر بچه موضوعش منتفی است. گفتم اونو میفهمم ولی به من بگید ما مجبوریم 3 سال دیگه بمونیم ولی آره که 3 سال دیگه نمیخواد بمونیم موضوع بچه منتفی است. دو چیز شما زبان است و رشته ای که میخواد بخونید هر چی میخواد رو بگو عزیز.
چون که ما خب توی ایران هم یعنی من تا دیپلم درس خوندم من و همسرم هم هر دو اون حق ورود به دانشگاه رو نداشتیم. بعد اون موقعی که اومدیم خب چند سال پیش بود، الان مثلا من چند وقته که به این نتیجه رسیدم که حالا هر کاری که اینجا انجام میدیم یعنی بریم اونجا یه کاری برای خودمون، حالا که ممکنه چند سال دیگه بخوایم اینجا بمونیم یعنی اینجا مثلا اینجا شاید نتونم درس بخونم، یه سری شرایط اینجوری بیشتر با همسرم مشکل نفتادیم که مثلا تجربه کاری که اینجا داریم و اونجا
مثلا تجربه چه کاری داریم. تجربه چه کاری عزیز؟
یعنی مثلا من الان یه جایی کار میکنم که کاری تزیین تولد و عروسی و اینا.
آخه اینا کار نیست، اینا نه در استرالیا برش کار هست نه در امریکا. ببین عزیز، تو به من میگفتی که شوهر من رفته جوشکاری یاد گرفته، من رفتم سیم کشی برق یاد گرفتم، اینا تجربه شاید به درد میخور، ولی این که من درگیر سازمان دادم به یه جشنم، اینا باش نمیتونی در بد و روز زندگی کنی. دوم عزیز، میفهممت، ناامیدی و ابهام رو متوجه هستم داره، ولی شما راه درستش اینه که ای بتونی درس بخونی، بنابراین یه رشته ای رو که فکر کنی دورانش خیلی طولانی نیست، دوست تا حدودی دارید، اونو به فکرتون باشه. ببینید شما نیومدید در ترکیه یا برید استرالیا زندگی کنید، چون اون کار یا امریکا این کار به این سادگی ها نیست. شما احتیاج به زبان و یه دانایی یا توانایی یا یه مهارتی دارید و الا 60 سال عمر دیگه تونم همین گونه بسته و سرگردانه. اصلا فکر این که از حالت دانشجویی و آمادگی برای زندگی بیرون بیاید خودتون رو دور کنید. شما در اونجایید، به اجبار اونجایید، پس حالا که من تو این زندان گیرم بشم انگلیسی رو بخونم، حالا که من تو این زندان گیرم چون میخوام در آینده برم دندان پزشکی بخونم، یه مقدار درسای فیزیولوژی و بیولوژی اینا رو کتابا رو بگیرم بخونم، اینا بعدن من کمک میکنه، راه من رو، کار من رو بعدا در دانشگاه ساده تر میکنه. همین، من چیز دیگه از شما نخواستم، حتی گفتم خودتون رو مثلا به یه ورزش عادت برید برای سلامتیتون خوبه. ببین عزیز، شما مثل کسی که میخواد در ایران کنکور بده، یعنی بقیه زندگیش میشه هیچی میخواد بده، شما الان بقیه زندگیتون رو با فرض این که به امریکا یا استرالیا که رسیدیم حالا از فرد و صحبش چی کنیم، میخوام توجه داشته باشید انگلیسیمون بهتر شده، هرچی هست، از یک آمده به دو، از دو آمده به چهار، هرچی. دوم، من میدونم میخوام چی بخونم، یه تحقیق کردم تو امریکا یا استرالیا میخوام این رشته رو بخونم، اومدم یه مقدار کتابای مربوط به اونو شروع کردم، حتی الان به فارسی خوندن که بعدن وقتی قراره به انگلیسی بخونم راحت تره، یا اگر یه ذره انگلیسیم خوب شده به انگلیسی یه جلد کتاب میخونم، یه مقدمه بر بیولوژی، نمیدونم اونجا چه خبر، یا هر نوع چیزی که شما تو اینترنت میتونید پیدا کنید که راجبش حرف میزنن که با شما واژه ها، مفاهیمش، تعاریفش، تلفظ درست این لغات برای آشناست. شما اصلا اگر بخواید عزیز از مود آمادگی برای زندگی بیاد بیرون از پا در میاد. میدونم شرایط غیر عادی شده، میدونم بهتون تحمیل شده، میدونم تجربه گذشتتون به شما یه پیام میده که نمیشه نمیشه نمیشه، میفهمم عزیز، یعنی تو من بگو من یه نگاه ناچار، منفی و ناامیدی دارم، کاملا بهت حق میدم، ولی این نگاه منفی و ناامید با واقعیتایی که تو به خاطرش اومدی، همچین تحملی کردی و از ایران خارج شدی، 3 سال تو ترکیه بودی، سازگاری نداره. الان هم از اون مود بیرون نیدی، هم نگو 3 سال، بگو ما 3 روز آمدیم و به زودی هم میریم یا امریکا یا استرالیا و تمام، و در نتیجه خودتون تو اون زمین دنبال بچه هم نباش، سنت هنوز کمه عزیز، 27 هنوز 7-8 سال وقت داری.
من چون گفتم که مثلا ما 5 سال خوده ی ازدواج کردیم، حالا معلوم نیست چقدر دیگه توی ترکیه باشیم، مثلا گفتم که اگر اینجا بچه دار بشیم.
عزیز من، عزیز من، ببین باز هم اونجا رفتی میگی 5 سال و نیم ازدواج، خب کردید که شرایطتون غیر عادیه. بعد از اون 3 سال بودید که گفته بیشتر میمونید، چرا نتیجه میگیری 3 سال دیگه؟ نه عزیزم، یه ذره بیا واقع بین باش. من دارم به تو میگم، به تو حق میدم که نگاهت بد و منفی باشه، ولی نگاه بد و منفی تو واقعیت نیست. واقعیت از این روشن‌تر، از این بهتره. بچه داری تو درست نیست، حامله شدن درست نیست، با توجه به حرفایی که میزنی بهترش انگلیسی و آمادگی برای دانشگاه. به هر حال مواظب به خود بگذار صحبت‌های منو همسرت هم بشنوه. جان
من سوالم که شما فکر می‌کنید از وقتی که الان شرایط ما جوریه که یعنی من چه استرالیا الان زودتر با ما تماس بگیره چه آمریکا، دیگه واقعا برام فرقی نمی‌کنه. ولی سوالم اینه که شما فکر می‌کنید مثلا برای شرایط ما
هر دو تاش خوبه؟ هر دو تاش خوبه، برای که هر دو تا متفاوتن ولی به گونه‌ای مختلفی هم باید عمل کنید. هر دو تا خوبه هستم، هر کدام آمد ای همه راضی هستید شما و خانوادتون برید. اسیس
خیلی ممنون،
خواهش میکنم، تمنام میکنم، موفق باشید، خدا نگه دارید.
خیلی ممنون، خدا
شنگ و رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگه دارید.